اهمیتش رو برشمردن، بعضی از مصادیقش رو حتی با ذکر مثالهایی از قراء مطرح مصری بیان کردن که خب خیلی حتی در جمعهای غیر قرآنی مورد توجه قرار گرفت این میزان در واقع دقت و جزئی نگری ایشون در هنر تلاوت. لذا با بحثای کارشناسی که بعد از ماه رمضان در شورای عالی قرآن جلساتی برگزار شد، جنبندی این شد که این موضوع رو که خب اهمیت خیلی خاصی هم داره در دستور کار قرار بدیم. دیگه تو این چند ماهی که گذشت هم فراخانی رو منتشر کردیم در رسانه‌های قرآنی و افرادی که علاقمند بودن میتوانستن در این موضوع که البته محورها و زیر موضوعات متعددی داشت مقالات و مطالب در واقع علمی و تحقیقی و کارشناسی خودشون رو ارسال بکنن. به موازات به تعدادی از صاحب نظران و کارشناسان قرآنی هم سفارش مطلب علمی و مقاله دادیم که اونها به صورت ویژه تر روی این موضوع متمرکز بشن. دیگه همه اینها جنبندی هاش انجام شده، جلسات پیش نشست هم حدود دو هفته پیش برگزار شد و انشالله همونطور که فرمودید ششم تا هشتم دی ماه یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه پایان هفته از ساعت 2:30 تا 9:30 شب، این در واقع سه روز محل آمده شده اساتید قرآنی از سراسر کشور هست و هم مطالب علمی و هم مطالب در واقع کاربردی در این موضوع ارائه خواهد شد. البته توضیحات دیگه ای هم داره که من همه رو یه جا دیگه عرض نکنم. شما اگه سوالی دارید بفرمایید.
من یه نکته بزنم، شما الان در واقع دنبال تولید علم هستین در این موضوعاتی که دارید الان مطرح میکنین هر سال؟
ما در این سالها دو تا رویکرد رو، یا شاید هم بهتر عنوان بکنیم سه تا رویکرد رو دنبال کردیم. در تا بله دیگه تقریبا تا اوایل تا اواخر دهه 80 یعنی تا سال 90 بیشتر نوع جلسات نقد و تحلیل بود.
بله.
اساتیدی که می آمدن مثل مرحوم استاد شهاد انور، مرحوم احمد عامر، مرحوم دکتر شازلی و اساتیدی از این دست که تشریف آوردن در اون سالها، مرحوم هلباوی که دو بار آمده بودند و اینها، بیشتر نقد و تحلیل تلاوتها و اجرای قاریان و گروه های تواشی.
بله.
از دهه 90 به این طرف سعی کردیم بیشتر وارد مبانی علمی هنر قرائت و نغمه های دینی و قرآنی بشیم که به نوعی در واقع تولید علمی که شما اشاره فرمودید یکی از در واقع خروجی های قطعی این رویکرد خواهد بود. باز در سالهای اخیر تلاش کردیم که یک تعادلی ایجاد بکنیم، یعنی هم اون نگاه علمی به صورت جدی باشه و هم مطالبی که ارائه میشه جنبه در واقع کاربردی بیشتری داشته باشه. لذا در واقع در یک فضای در واقع علمی و نقد و تحلیلی در یه همچین فضایی داریم،
یعنی به نوعی میتونم بگم دنبال حل مسئله الان هستیم.
دقیقاً همینطوره. بله اون چیزی که الان
مسئله مطرح میکنین و درخواست میکنین که مقاله بیاد برای حل این مسئله.
دقیقاً رویکرد خصوصا دیگه در حدود سه سال اخیر خیلی جدی با همین رویکرد داریم این نشست ها رو دنبال میکنم.
درست. حالا این دوستانی که تو مراکز رشد و نوآوری کار میکنن اصطلاح خارجیش این هست، میگن پرابلم سالوینگ میکنن، یعنی همون حل مسئله.
همینطوره.
یه چالشی رو مطرح میکنن، بعد درخواست میدن، میگن هر کسی که راجع به این چالش میتونه یه نظریه بده، یه راه حل خوب بده بیاد و
بله همینطوره.
الان فکر میکنم شما به این رویکرد
دقیقاً همین رویکرد در دستور کار ما قرار داره.
خیلی هم عالی. عرض کنم که الان مقالاتی که امسال آمده به چه تعداد هست، از کجاها و اساتید در چه سطحی؟
ببینید خب به شکل طبیعی ما خیلی توقعی که در موضوعات تخصصی این چنینی کمیت در واقع زیادی از مقالات
فوق
تخصصی، انصافا پارسال مهندسی تلاوت فوق تخصصی بود، حتی خیلی ها شنیدن گفتن که مگه چه مثلا مهندسی در عمران و نمیدونم مسائل اینجوری بیشتر ارتباطی کاربرد داره و اینها، واقعا فوق تخصصی. امسال هم همینطوره، اما به هر حال یه تعدادی مقاله مثل سنوات گذشته امسال هم دریافت شد که ما در واقع 5 تا رو حائز شرایط جهت ارائه در صحنه نشست تشخیص دادیم. یه تعداد مقالات دیگر رو هم خودمون در واقع سفارش داده بودیم، مجموعاً 13 تا مقاله علمی ارائه خواهد شد توسط اساتید برجسته قرآن و کسایی که بالاخره نام‌آور هستند در عرصه تلاوت قرآن. دو تا هم میزگرد جذاب پیشبینی کردیم که حالا بد نیست من اینجا عناوینش هم عرض بکنم. یک در واقع میزگرد میپردازه به نقد و بررسی اقدامات صدا و سیما در مقوله تأثیرگذاری تلاوت بر عموم مردم، که حالا هم جناب آقای دکتر کشکولی مدیر محترم شبکه قرآن و معارف سیما و جناب استاد آقای دکتر قصری زاده مدیر محترم شبکه رادیویی قرآن به نمایندگی از صدا و سیما، یعنی بله، کل شبکه‌های صدا و سیما تشریف دارند. یه تعدادی از اساتید و کارشناسان قرآنی حضور دارند، گپ و گفتی میکنند، آسیب شناسی میکنند. خود حاضران در نشست هم که به هر حال اهل تخصص هستند، اساتید هستند، قاریان هستند، حافظان هستند، هم مشارکت میکنند در مباحث هم این میزه گرد و هم سایر مقالات. یعنی وقتی که مقاله ارائه میشه به اندازه زمانی که برای ارائه مقاله اختصاص میده به همون اندازه هم جهت پرسش و پاسخ و نقل و بررسی که توسط حاضران انجام میشه اختصاص داده میشه، که واقعا این جلسه دو طرفه در واقع. لذا یک میزگرد این هستش که عرض کردم. میزگرد بعدی هم تحت عنوان وظایف مراکز و نهادهای مسئول در فراهم کردن زمینه ارائه تلاوت‌های اثرگذار هست، که در این بخش هم جناب آقای دکتر معاف معاون محترم قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعد جناب آقای دکتر مجیدی مهر رئیس محترم مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، و همچنین از شورای توسعه فرهنگ قرآنی انشاءالله دوستان تشریف میارن. باز در این بخش هم دو سه نفر از کارشناسان مستقر هستند در خود میزگرد و مطالبشون رو عنوان میکنند، و باز هم مشارکت حاضران در جلسه رو هم خواهیم داشت. و من فکر میکنم این دوتا میزگرد هم دو بخش جذاب و مهم نشست باشه.
الان دوستانی که میتونن حضوری تشریف بیارن اونجا امکانش فراهم هست، یا مثلا افراد دعوت میشن در برای حضور در همین میزگردها و در شنیدن مقالات و
اشتبت که
حسینیه از زهرا؟
بله، مجتمع امام خمینی رحمت الله علیه حسینیه از زهرا سلام الله علیها، 2:30 تا 9:30 شب 6-7 و 8 دی ماه. خب مطلوب واقعا این بوده که ما بتوانیم این بستر حضور همگان رو فراهم بکنیم، اما خب به هر حال محدودیت هایی که وجود داره ما ناگزیر هستیم که مخاطبان این نشست رو به صورت مشخص تعیین بکنیم و دعوت بکنیم، حالا چه اساتید و دوستانی که از شهرستان‌ها و استان‌های مختلف تشریف میارند و ما در این سه روز میزبانشون هستیم، چه تهرانی‌های عزیز. اما در واقع دوستان در طول این مدت میتوانند از طریق صفحه شورای عالی قرآن در تارنمای آپارات، که کامل هر سه روز مثل سنوات گذشته نشست رو پوشش میده، کامل در جریان قرار بگیرند و بالاخره مطالب و مباحث رو دنبال بکنن. بخش هایی از در واقع برنامه توسط شبکه قرآن و معارف سیما هم پخش خواهد شد. دوستان رادیو قرآن هم انشالله بنا هستش که زحمت بکشند و بخش هایی هم اون دوستان پخش بکنن، که خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا هم مثل همیشه پای کار هستن، مطالب رو منعکس میکنن. یعنی عزیزانی که حالا ما توفیق نداریم که میزبانشون باشیم محروم نمیشن و میتونن کامل در جریان قرار بگیرن.
بسیار خیلی هم خب. تا اینجا یه توقف کوتاهی داشته باشیم، یه بخشی رو به اتفاق دوست من شنونده بشنویم و برگردیم. ما راجع به 13 نشست تخصصی استادان قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم صحبت میکنیم. مشخصا موضوع تأثیرگذاری تلاوت بر مخاطب رو عزیزان امسال عرض کنم که محور مباحث قرار دادن. از روز چهارشنبه 6 تا جمعه 8 دی ماه از ساعت 2:30 تا 9 شب، فرمودید دیگه
9:30
شب قرار هست برگزار بشه، و آقای میرزا جانی توضیحات بیشتری هم حالا انشالله خواهند داد راجع به این موضوع. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
هر وقت یک تلاوتی رو میشنوم که به نظرم جذاب و پخته و برجسته میاد، از ته دل خدا رو شکر میکنم و به حمدالله این زیاد اتفاق میفته. یعنی ما امروز قاریان برجسته و خوشخوان و صحیح خوان و آشنا با شیوه های خوب تلاوت در کشور زیاد داریم. واقعا همینطور یکی پس از دیگری انسان مشاهده میکنه. باید خدا رو شکر کنیم. اگر بخواهیم با قبل از انقلاب مقایسه کنیم که اصلا قابل مقایسه نیست. قبل از انقلاب مشهد که حالا یکی از مراکز مهمه مثلا تلاوت و قرائت و اینها همون روزم محسوب میشد، در همه مشهد شاید اون تلاوتگری که میتوانست قرآن رو صحیح و خوب بخونه دو نفر حداکثر سه نفر بیشتر نبودن. امروز قابل شمارش نیست از بس به حمدالله تلاوتگران قرآن در همه جای کشور، در سراسر کشور. این خیلی مایه خرسندی و خوشحالی است.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق رو همراهی می‌فرمایید و این هم بخش کوتاهی که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب همکاران عزیزم لطف کردن و پخش کردن، گوشه ای از پیشرفت‌ها و دستاوردهای بزرگ قرآنی بعد از انقلاب اسلامی است که ایشون بیان کردن و اتفاقات بسیار خوبی که در این حوزه افتاده. فرق که خیلی واقعا همونطور که اشاره کردن رهبری معظم خیلی زیاد هست و در صورت مباحثی که مطرح میشه الان انقدر با آقای میرزا جانی هم صحبت میکردم دیگه از تخصصی هم فراتر رفته و الحمدلله در حوزه های مختلف داره کار صورت میگیره. آقای میرزا جانی خیلی خوش آمدید و متشکر از اینکه این بحث رو با ما همراهی میکنید. کماکان ما راجع به نشست تخصصی که فرمودید سالهای گذشتم خب دنبال میکردیم، میخوام از نتایج اون یه مقداری بگید. آیا اینها در سطح نهادهای قرآنی کشور، در سطح جامعه به صورت عموم اثرگذاری خوبی دارن و نتایج این نشست‌ها در نهایت کجا ارائه میشه، به چه شکلی به اونها عمل میشه؟ فرض بفرمایید در یک موضوعی، همون قضیه حل مسئله، ما راجع به این موضوعی به یک نتایج یه راه حل‌هایی رسیدیم، این راه حل‌ها رو کی باید نهایتاً عمل بکنه و کی باید به اونها توجه بکنه؟ حالا در حوزه مخاطب فرض بفرمایید به صدا و سیما شما ارائه میدید، به نهادهای متولی همون آقایونی که اشاره هم کردید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سازمان اوقاف، در سازمان تبلیغات، جاهای دیگه که به صورت متولی امور قرآنی کشور هستن، آموزش و پرورش، وزارتین علوم و بهداشت و حالا شورای توسعه و دیگران، اینا واقعا عمل میکنن به این نتایج این کارهای علمی که داره انجام میشه یا نه شما در واقع تولید علمی صورت میگیره و بعدم کناری میره و مثل بعضی از این پایان نامه هایی که گاهی اوقات میبینیم به اصطلاح فقط خاک میخورن دیگه.
نه، نکته خیلی مهمیه. یعنی حقیقتش ما دغدغمون همین هست که یه وقتی صرفا در مقام تئوری و نظریه پردازی متوقف نشیم. بهم. خیلی نکته درستیه. نمیخوام هم الان مبالغه بکنم و ادعا بکنم که همه آنچه که در نشست‌های سال گذشته بهش ما پرداختیم و موضوعاتی که در دستور کار قرار داشت الان مقدار زیادیش حتما عملیاتی شده، اجرایی شده. نه، واقعا اینطور هم نیست. نه. اما این موضوع دائما مد نظر ما هست. ما تو این نشست خب دنبال هم فرهنگ سازی هستیم، هم بستر سازی هستیم، هم دنبال زائقه سازی هستیم، هم دنبال جریانسازی هستیم. این خودش یه بخش مهم کاره.
بله.
و وقتی که یک در واقع موضوع مثلا تلاوت معنا محور، مثل خشوع در تلاوت که ما در سال فکر میکنم 89 یا 90 مثلا بهش پرداختیم، یا همین تلاوت معنا محور، تلاوت‌های استادانه، مهندسی تلاوت و اینها، خب اینها وقتی که مطرح میشه، در موردش گفتگو میشه به عنوان یک دغدغه در سطح مخاطبان که حالا اینجا مشخصا قاریان قرآن هستن، اساتید هستن، جلسه داران هستن، حافظان هستند، این خودش یک بخش مهم کاره.
من.
و البته زمانی که این خروجی ها مشخص شد و نتایج در واقع کارشناسی مباحثاتی که انجام میشه قبل نشست، حین نشست و بعد از نشست، تمام تلاشمون رو به کار میگیریم که اینها در مقام عمل هم خودشون نشون بده. کجا؟ مثلا در خود برنامه هایی که مرتبط هستش با این موضوعات و ما در شورای عالی قرآن خودمون متولیش هستیم، داریم دنبال میکنیم.
درسته.
در جایی مثل صدا و سیما که باید در واقع در حوزه تولید و پخش برنامه های قرآنی مورد توجه قرار بگیره، با دوستان این رو به اشتراک میگذاریم، جلسه میگذاریم، صحبت میکنیم و درخواست میکنیم که اینها اجرای عملیاتی بشه. در مسابقات در واقع قرآن همین چند وقت اخیر خب یک ارتباطات خیلی خوبی با دوستان در سازمان اوقاف و امور خیریه هم داریم و در تلاش هستیم که در حوزه فنی مسابقات خروجی های در واقع مباحثات این چنینی رو اونجا در آیین نامه مسابقات اعمال بکنیم.
من یادم دیدم همین امسال تو بجنورد هم بحث خشوع در تلاوت که یه شاخص بود برای داورا.
بله اینها من میخوام عرض بکنم که یه وقتایی شاید حالا خیلی از باب اطلاع رسانی و این جوری که آقا مثلا خواستگاه این مسائل کجاست، بعد بریم تهش رو مثلا در بیاریم ببینیم که تو همین نشست‌های شورای عالی قرآن مطرح شده، شاید اونطور ما خیلی هم به موضوعات نپرداختیم. اما میخوام عرض بکنم در یه همچین بسترهایی که تبادل آراء میشه، اساتید مختلف از سراسر کشور میان، سه روز دوره هم هستن، گفتگو میکنن، حرف میزنن، مطلب ارمی در واقع ارائه میشه و اینها، خب به تدریج اینا تأثیرات خودشون میذاره و البته بعضن همین تأثیرات بلند مدته، یعنی یک اتفاق کوتاه مدت نیست. لذا پاسخ در واقع سؤال حضرت عالی مثبته، یعنی به این وجه کار توجه میشه و در یک روند تدریجی اینها داره اعمال هم میشه، اما تا مطلوب قطعا ما فاصله داریم. بله این
الزامی
واقعیتی
که ندارن، یعنی الزام پشتش نیست احیانا که مثلا بگیم مسببه ای چیزی.
ببینید در جاهایی که مثلا نوع تعاملاتی که بالاخره شورای عالی قرآن در یک ارتباط تنگاتنگ با دوستان در صدا و سیما هست، خب بالاخره اونجا یه فضاهایی ما داریم که البته کامل تعامل میکنیم با دوستان، یعنی تا الانش هم همینطور بوده، یا در جاهایی که بالاخره یک مأموریتی در عرض شود که فضای وظیفه‌ای شورای عالی قرآن یا اون بحث کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم پیشبینی شده، که خب اینها در همون مجاری خودش و مبادی خودش حرکت میکنه و معمولا هم به ثمر میشینه. اما در بالاخره سایر موارد هم چون بالاخره مباحث کارشناسی است، معمولا دوستان در حوزه های دیگه و نهادهای دیگه هم استقبال میکنن، چون میخوان خیالشون جمع باشه که بر اساس یک در واقع فضای کارشناسی خروجی هایی که میاد رو بتونن در دستگاه خودشون هم مد نظر قرار بدن و نسبت بهش پایبند باشن.
درسته. عرض کنم به حضور شما که تو مباحث حالا تلاوت و مباحث فنی تلاوت یه بخشی برمیگرده مسابقات، تو مباحث ترویجی و مباحث رسانه‌ای خب با عموم مردم ما سر و کار داریم، چقدر مردم از اینها میتونن مطلع بشن؟ الان مثلا این مقالاتی که ارائه میشه کجا مردم میتونن برن ببینن، استفاده بکنن، علاقمندان؟ حالا فرض بفرمایید مثلا در آموزش و پرورش، شاید برخی عزیزانی که معلم قرآن هستن اینا بخوان مثلا از این مباحث استفاده بکنن، یا در دانشگاه ها به همین ترتیب اینا رو جایی هم بارگذاری میکنین نتایج کار؟
بله بله، اگه شه حالا بالاخره اینها مطالب و مباحث در واقع خیلی کارشناسی و تخصصی فوق تخصصی است، اما در این حال هم از طریق بعضی از رسانه‌ها مثل خبرگزاری بین‌المللی قرآن اینها منتشر میشه،
فایل کاملش رو یعنی میذاره.
بله بله کاملش رو میذاره، هم تو سایت خودمون در واقع بارگذاری میکنیم، دوستان یه سرچ ساده بکنند میتونن دسترسی داشته باشن، و هم عرضم به حضور شما که یک مختصر و چکیده‌ای از فایل تصویری حتی این ارائه ها رو هم باز ما تدوین میکنیم و در فضای مجازی منتشر میکنیم. یک نشریه‌ای داریم به نام نشریه نبأ
بله بله.
سالانه در اونجا منتشر میکنیم. مجموع سخنرانی ها و مقالات رو در قالب یک کتاب هر سال بعد از نشست منتشر میکنیم. این به انهای مختلف یه طوری بالاخره به سمع و نظر علاقمندان این حوزه میرسه.
بسیار عالی. خب ارتباط تلفنی داریم دوستان با آقای دکتر ستودنیا؟ اگر عزیزانمون آقای میرزاجان اجازه میفرمایید با آقای دکتر
بله
ستودنیا صحبت بکنیم.
بله.
امسال هم آقای دکتر ستودنیا ظاهرا در همایش امسال هم مقاله ارائه کردن، ان شاء الله خودشون هم حضور
بله،
خواهند داشت.
بله بله همینطوره.
حالا عنوانش رو و اطلاعاتش رو از خودشون خواهیم پرسید. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر.
متشکرم.
استاد عزیز جناب آقای میرزاجانی هم از ادب و سلام و خدمت همه شنوندگان عزیز.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم استاد عزیز موجه آقای دکتر ستودنیا.
آقای دکتر خوشحالم که با شما صحبت میکنم. یه فرصت کوتاهی البته داریم ولی چند دقیقه هم از بیانات حضرت عالی استفاده بکنیم. مقاله‌ای که ارائه کردین امسال عنوانش رو بفرمایید و موضوعی که مطرح کردین، حالا مشخصا اگر چکیده‌ای رو اشاره بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب ابتدا باید تشکر کنم از رادیو قرآن و اطلاع رسانی به موقع و تشکر ویژه هم از شورای عالی قرآن که خب سالهای سال است که این نشست‌های علمی رو برگزار میکنن و این خیلی اثر خوبی داشته در علمی و پژوهش شدن فضای قرآنی کشورمون.
بله همینطور است.
موضوعی که خب به بنده سفارش داده شد برای نوشتن مقاله دقیقا همون موضوع اصلی خود نشست هست. یعنی اثر ترجمه ها و تفاسیر بر یک تلاوت تأثیرگذار. یعنی این که وقتی قاری قرآن میخواد آیاتی رو در یک مجلس یا محفلی بخواند و معانی اون رو القا بکنه،
بله،
چه متغیرهایی در القاء معانی اون قاری مؤثر هستند.
بله.
خب متغیرهای خیلی زیادی ما داریم که اثرگذاره، از جمله اون برداشتی که از متن قرآن میشود. فرض بفرمایید که مثلا اگر یک آیه معنای سوالی بده یا معنای خبری بده، حالا سوالش هم تازه واقعا استفهام و پرسش حقیقی باشه یا اینکه مثلا نه استنکاری باشه یا انکاری باشه، اصلا
بله،
توبیخی باشه، اینها قاعدتا وقتی قاری داره این آیه رو میخونه باید متوجه باشه که الان اینجا مثلا این جمله رو سوالی بخونه یا مثلا خبری بخونه.
درسته.
یا جوری بخونه که ازش توبیخ و سرزنش
فهمیده بشه. بله.
یا نشه. مثلا اینها مسئله خیلی ریز و تخصصی هست که بالاخره در ترجمه های قرآن کریم و در تفاسیر از اون خیلی بحث شده و شاید مثلا از نخستین سالهایی هست که این باب داره باز میشه در سطح قاریان قرآن که به سطح پژوهش انشاءالله کار میکنن و همه اینها رو ما مدیون در واقع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم که هر سال در دیدارهایی که با اساتید و قاریان و حافظان قرآن دارن راهنمودهایی رو ارائه میکنن که هر سال یک ارزش افزوده‌ای در واقع نسبت به تلاوت قاریان ایرانی داره ایجاد میشه.
درسته.
یعنی با فرمایشاتی شد هر سال یک هدفی یا چند هدف بیان میشه و قراء روی اون کار میکنن و خب میبینیم که خیلی اثر کرده. یعنی قاری 30 سال پیش با قاری امروز از نظر دانش، پژوهش، اطلاعات خیلی متفاوت هست، به همدلله پیشرفت کرده.
آقای دکتر ستودنیا یه سوالی رو از آقای میرزاجانی پرسیدم، از شما هم تعبیری بپرسم و اون این که شما حالا با توجه به اینکه خودتون سالهاست در این عرصه الحمدلله شرکت دارید و مقاله میدید و دوستانم به شما سفارش مقاله دادن، شما چطور میبینید کاربردی سازی این مباحث رو؟ یعنی سالهای گذشته چقدر مباحثی که ارائه شد کاربردی شد در سطح جامعه، نهادهای قرآنی، قاریان، حافظان، استادان به اونها توجه کردن؟
بله. ببینید هر نشستی که برگزار میشه از چند ماه قبلش یک موجی ایجاد میشه.
بله.
یک تلاشی در بین قراء و حفاظ و اساتید و اینها تا چند ماه بعدش که بعد این مجموعه مقالات چاپ میشه و
استفاده
میکنه. خب الحمدلله خیلی مفیده، البته جای کار خیلی داره، باید خیلی کار من فکر میکنم در حد آکادمیک باید اینها مطرح بشه، یعنی تبدیل بشه به یک همایش های بین المللی یا کنگره ها، مؤتمرهای بین المللی و جهانی که این پا با مشارکت قرای کشورهای عربی هم انشاءالله پیشرفت بیشتری داشته باشه. اما در سطح کشور خودمون ارسیادم الان ما قاریانی که داریم، خب خیلی هاشون مدارک تحصیلی خوبی دارن،
بله
دارن، بله خب اینها مطالعه کردن، خیلی هاشون در همین رشته علوم قرآن و حدیث یا ادبیات عرب یا رشته های نزدیک به این واقعا کار کردن، مقاله نوشتن و خیلی تغییر ایجاد شده. امیدواریم که با همین جهتگیری هایی که در همین نشست اتفاق میفته مشاهده این باشد که در سالهای آینده کتاب های مستقلی در این زمینه نوشته بشه و انشالله قاریان ما قاریانی باشن که گرایششون اصلا معنا محوری باشه، یعنی بر اساس معنا فقط تلاوت کنن نه بر اساس نغمات و الحان.
خیلی نکته مهمیه. خیلی ممنونم آقای دکتر سوتدینی از شما و آرزوی سلامتی و توفیق دارم براتون.
خدا توفیق بهم بده. تشکر ویژه از شما و جناب آقای دکتر.
بزرگواری ان شاء الله آخر هفته توفیق بشه ببینیمتون. قربان
در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خدا نگهدارتون باشه.
مؤید باشید. خدا حافظ.
خب ما بحث ادامه بدیم با آقای میرزا جانی چون وقتم نداریم، میگه 3 4 دقیقه قربان تا جمع‌بندی نهایی ما خدمت شما خواهیم بود. اگر نکته‌ای هست راجع به این موضوع بفرمایید و اینکه حالا دوستانی که شرکت کردن قرار هست بیان اینجا مقالاتشون ارائه بدن، میزه گرد هایی که فرمودید 2 میزه گرد رو قرار هست برگزار بکنید و 13 مقاله که ارائه بشه و توجهی که داره صورت میگیره نسبت به این موضوع. این قاریان عزیزی که شرکت میکنن در این نشست ها، حالا الان آقای دکتر هم اشاره کردن خیلی هاشون الحمدلله تحصیلات آکادمیک بالایی دارن، اینا خودشون هم پیشنهاد مسئله میدن یا مثلا مسائل موضوع روز رو دنبال میکنن، این یک. دوم این که آقای دکتر هم اشاره کردن چقدر به فکر بین المللی کردن این کار هستین، یعنی به صورت علمی و مثلا با مراکز دانشگاهی یا مراکز تحقیقاتی سایر کشورها بتونید یه مجامع بین المللی رو دنبال بکنید.
بله، ما خب تو این سالها البته از اساتید و مهمانان غیر ایرانی هم
بله،
چندی سال بله استفاده کردیم تا همین اواخر هم بوده،
خصوص دورانی که این مصری ها زیاد می اومدن.
بله بله، البته این تو همین سالها هم تا قبل از کرونا هم بوده.
آقای اسفور
بودن، آقای رضوان درویش یه سال بله. مهمان ما بودن، عرشبت که آقای ارزم بوهل باوی رو که عرض کردن در سالهای قبلتر بودن و اساتید مختلفی بله. عرشبت که در این چند ساله آقای طه عبدالوهاب از مصر خدمتشون بودیم. بله، بالاخره به نظرم باب این موضوع مفتوحه که ما این رو در واقع به عنوان یه همایش‌های بین‌المللی به معنی واقعی کلمه، نه که صرفاً اساتید یا مهمانی داشته باشیم. به نظر من بالاخره باید روی این موضوع ما یه تمرکزی بکنیم. اما در این حال من چون وقتم رو به پایان هست
بله.
چقدر وقت داریم؟
یک دقیقه.
ما به موضوعاتی از قبیل عرشبت که نقش قرائات مختلف در تلاوت اثر بخش، جایگاه ترجمه و تفسیر که آقای دکتر ستودنیا زحمت میکشن، جایگاه لحن بیانی، عرشبت که بحث ارزم به حضور شما که بله شناخت محدودی مطلوب صدا و ارتباطش با تلاوت تأثیرگذار، جایگاه مساجد، محافل عمومی و مسابقات که از آقا هم تأکید کرده بودن، اینها نکاتی است که حالا ان شاء الله دیگه مشروحش رو خود دوستان دنبال میکنن. از باب لئن شکرتم و ازیدن نکم جا داره که در آخر این برنامه تقدیر و تشکر بکنم از دوستان خوب ما در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه که امسال مشارکه در واقع این نشست هستن و با پشتیبانی این دوستان امیدوار هستیم که بله در یه همکاری خیلی صمیمانه و تنگاتنگ بتونیم برنامه بهتر و متفاوت تر از سنوات گذشته رو انشالله به جامعه محترم قرآنی کشور تقدیم بکنیم.
بسیار عالی. ما هم تشکر میکنیم از دوستان عزیز در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف که خیلی از این مباحث واقعا نتیجتاً به اونها مربوط میشه.
دقیقاً همینطوره.
اجرای سازیش بالاخره به اون دوستان در حوزه مسابقات و عرض کنم که حوزه آموزش مرتبط میشه. ممنونم جناب استاد میرزا جانی از شما و ممنون از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی فرمودید و این برنامه برنامه هم تقدیم حضورتون شد. شما سامانه 30100 رو کماکان در اختیار دارید. اگر نکته‌ای، پیامی و نظری دارید که برای ما میخواید بفرستید، از همین طریق میتونید پیامک بفرمایید، ما حتما به اونها توجه میکنیم. در برنامه‌های آتی افق انشالله در دستور کار قرار خواهیم داد. به اتفاق مهمان عزیز برنامه جناب استاد میرزاجانی، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.